خط خوردگی بی‌نهایت از حضرت علی سپاسگزارم.
خیلی موفق باشید.
خیلی متشکر
می‌کنم. خدا حافظ.
متشکر. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای مهندس فرشیدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، در خصوص بایدها و موانع در واقع پیش روی تحقق عدالت آموزش. خب این روزا ما شاهد در واقع سخنان و به عبارتی بگم گزافه‌گویی های آقای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بودیم که ایشون چندی پیش توی یک در واقع توییتی اشاره کرده بودن که اگر جمهوری اسلامی ایران اقدامی علیه آمریکا بکنه ما 1000 نقطه ایران رو میزنیم. در این رابطه فرماندهی محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان داشتم که امریکا از درون پوسیده و در بیرون منزوی شده است. حتی مردم این کشور اکنون مرگ بر آمریکا میگویند و مجسمه های نمادین را به زیر میکشند و پرچم آمریکا را به آتش میکشند. در این رابطه سرلشکر پاسدار حسین سلامی روز دوشنبه امروز در حاشیه آیین تجلیل و تکریم از 1,000,000 پیشکسوت دفاع مقدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دشمنان ما زمان جنگ بسیار قوی بودند و ما هنوز قوی نشده بودیم و توانستیم موازنه جنگ را معکوس کنیم و نتیجه جنگ عکس موازنه اتفاق افتاد و این نتیجه یک رکورد بسیار شگفت‌انگیز است. ایشون در ادامه تأکید داشتن که در خصوص تهدیدات اخیر سران ایالات متحده آمریکا به ویژه ترامپ بیان داشتن آمریکا نمادهایش را از دست داده است و حتی مردم آمریکا اکنون مرگ بر آمریکا می‌گویند. حتی مردم مجسمه های نمادین را در آمریکا به زیر می‌کشند و پرچم آمریکا را به آتش می‌کشند. جناب آقای سلامی با بیان اینکه امریکا از درون پوسیده و در بیرون منزوی شده است تصریح کرد ملت ایران عزیز هستند و نگران نباشند و با آرامش زندگی کنند انشاءالله. خب متشکرم از اینکه تا اینجای برنامه ما را همراه بودید و دنبال کردید موضوعاتی رو که طرح بحث کردیم با کارشناسان مربوطه و در خدمت شما عزیزان شنونده بودیم. امیدوارم تا انتهای برنامه هم ما رو همراهی بفرمایید. در این بخش از برنامه گفتگویی خواهم داشت با جناب آقای رامین مهمانپرست از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در ارتباط با در واقع رویکرد اروپا در مخالفت با یک جانبه‌گرایی ایالات متحده آمریکا پیرامون برجام.
سیاست بدون خط خود بگی.
خب همونطور که مستحضر هستید شامگاه در واقع 30 سپتامبر آقای مایک پومپئو طی یک بیانیه‌ای در واقع به قول خودشون مکانیسم ماشه رو فعال کردن و خواهان در واقع اعمال تحریم‌هایی شدن که سابق بر این طی 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در حد فاصل سالهای در واقع 1385 تا 1392 میلادی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده بودند خواهان اعمال اون تحریم ها شدند. در این رابطه ما شاهد در واقع ارائه نامه مشترکی از سوی ترویکای اروپایی، فرانسه، آلمان و انگلیس بودیم در مخالفت با این اقدام که این سه کشور بیان داشتن که در واقع اونها با یک خستگی زاید الوصفی برجام رو تا اینجا نگه داشتن و امریکا رو محق نمیدونن در تحقق این ادعاشون. در این رابطه گفتگویی خواهم داشت با جناب آقای رامین مهمان پرست از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون که لطف کردن و مهمان برنامه بدون خط خوردگی امروز بودن. جناب آقای مهمان پرست، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی.
من خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم از اینکه وقت خودتون در اختیار برنامه قرار دادید جناب آقای مهمان پرست. آقای مهمان پرست، خیلی توضیح مختصری من در این خصوص دادم، خب شرح ماوقع خیلی زیاد از یک ماه پیش، از در واقع بگیم 19 آگوست به این طرف امریکایی ضرب الاجل یک ماه تعیین کرده بودن و خلاصه تا رسید به 20 سپتامبر. الان مهمترین سوالی که اینجا مطرح هستش آقای مهمان پرست اینه که با توجه به اینکه ما یک درهم تنیدگی بین منافع اروپا با امریکا میبینیم، اما توی این قضیه شاهد اون هستیم که اروپایی‌ها به هیچ وجه تمکین و تمشیت نکردن این ادعای در واقع ایالات متحده آمریکا رو، دلیل این رو چی میدونید؟
خب شما شاهد اقدامات آمریکا در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ هستید. ایشون از جمله شعارهای انتخاباتیشون خروج از برجام بود و تهدید میکرد که برجام رو پاره میکنم، و بعد از اینکه به ریاست جمهوری هم رسید تقریبا همون مسیر رو دنبال کرد و فاصله کوتاهی هم آمریکا از برجام خارج شد.
درود بر شما.
در واقع این رویکرد ایالات متحده آمریکا با رویکردی که اتحادیه اروپا در تصویب و امضای توافقنامه برجام داشت و اونو یه دستاوردی برای خودش میدونست، به خاطر اینکه اتحادیه اروپا با مشکلات مختلف روبرو بود ولی به دنبال این بود که از خودش هویت مستقل و تاثیرگذاری در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذاره و شاید برجام رو مهمترین دستاورد خودش میدونست، با این رویکرد آمریکا نمیتونست همخوانی داشته باشه و احساس میکرد همه دستاوردهای سیاسیش ممکنه از بین بره.
بله.
بنابراین شاهد یک تضادی بودیم. از یک طرف اتحادیه اروپا در توان خودش نمیدید که بخواد با ایالات متحده آمریکا در زمینهای مختلف مقابله کنه، از یک طرف دستاورد سیاسی خودش رو میخواست حفظ کنه. بنابراین شاهد یک نوع پارادوکسی در رفتار اروپایی‌ها در این مدت بودیم، از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد. یعنی از یک طرف ادعای پایبندی به برجام رو اعلام کردن و به لحاظ سیاسی گفتن ما برجام رو حفظ میکنیم و دنبال میکنیم و خروج از آمریکا تأثیری روی رفتار ما نداره، ولی از طرف دیگه ماهیت برجام و اون محتوایی که باید همه ی تحریم ها برداشته می شد و چرخ اقتصاد در کشور ما به حرکت در می آمد و مبادلات تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری ما با سایر کشورها باید راه می افتاد عملا انجام نشد و
یا به عبارت اون امتیازاتی که جمهوری اسلامی ایران از قبل برجام بایستی منتفع می شد رو قائل بهش نبودن.
احسن، یعنی ما یک توافق دو طرفه داشتیم و یه تعهد دو طرفه بین افرادی که کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران این موافقت نامه رو امضا کرده بودن وجود داشت. ما به تعهدات خودمون پایبند بودیم ولی عملا از دستاورداش بی بهره شدیم و اروپایی‌ها وقتی ادعا کردن که ما یک سیستمی رو طراحی میکنیم تا خروج آمریکا و تحریماش رو دور بزنیم و اصلا مبادلات رو از دلار به یورو تبدیل میکنیم و این استکس رو راه اندازی میکنیم، شاهد بودیم که اون هم در عمل هیچ کاری نتونست انجام بده و ناتوانی و عجز اروپایی ها، حالا یا نداشتن اراده لازم در بین بعضی از اونها و در بین بعضی دیگر داشتن اراده ولی ناتوانی و عجز، باعث شد که عملا هیچ فایده اقتصادی برجام برای کشور ما نداشت، ولی خب دستاورد سیاسی بود که میتونست بهانه رو از کشورهای مختلف بگیره، اتهاماتی که به ما میزدن که ما اهداف غیر صلح‌آمیز داریم اینها رو از اونها گرفت. خب این وسط اروپایی‌ها میباید تکلیف خودشون رو روشن میکردن. از یک طرف مدعی بودن که ما به برجام پایبند میمونیم و به لحاظ سیاسی مخالف رفتار آمریکا عمل کردن، ولی به لحاظ اقتصادی و محتوایی عملا یک نوع همراهی وجود داشت و بهانه اروپایی‌ها این بود که شرکت‌هایی که در اروپا فعالیت میکنن اونها مستقلن و وقتی میخوان فعالیت رو با جمهوری اسلامی ایران شروع بکنن از تهدیدهای آمریکایی‌ها میترسن به خاطر تنبیهات و خودشون پا جلو نمیگذره و بخش دولتی اروپا هم اقدام خاص و مهمی رو انجام نداد. خب این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه آمریکایی‌ها در این ایام که رقابت انتخاباتی دارن جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها سر اینکه چند درصد از آرای مردم رو به خودشون اختصاص میدن رقابت ظاهراً تنگاتنگی پیدا شده و آقای ترامپ و دوستانشون که در چند موضوع نتونستن خوب عمل بکنن به خصوص در بحث کرونا که آمار مبتلایان به این ویروس در آمریکا خیلی بالاست، از طرف دیگه بحث نجات پرستی و کشته شدن بعضی از افراد سیاه پوست و حمایتی که آقای ترامپ از این نجات پرستی به عمل آورد وضعیت نظرسنجی ها رو به نفع آقای بایدن نشون میداد. آقای ترامپ داره تلاش میکنه در آخرین مراحل این رقابت برگای برنده‌ای رو رو بکنه. یکی از برگایی که سعی میکنه از اون استفاده روانی و تبلیغاتی بکنه مقابله با ایران، بحث ایران حراسی، بحث اتهامی که به ایران زد که میخواد سفیر ما رو در آفریقای جنوبی ترور بکنه و بحث مکانیزم ماشه بود. اونا قبل از اینکه به وارد بحث مکانیزم ماشه بشن سعی کردن از ایران یه چهره خطرناک به ثبات و امنیت منطقه رو به هم میزنه ترسیم بکنن. قطعنامه‌ای رو در شورای امنیت بردن که تحریم‌های تسلیحاتی ایران ادامه پیدا بکنه. خب اون تر 13 رأی به اصطلاح ممتنع داشت، فقط جمهوری دومینیکن از اونها حمایت کرد. اونها هم میدونستن این اتفاق میفته و بعد از اون به بهانه اینکه ما عضو برجامیم سعی کردن مکانیزم ماشه رو اجرا بکنن. خب کشورهای اروپایی هم ادعاشون این بود که آمریکا از برجام خارج شده و نمیتونه این نقش رو داشته باشه. من فکر میکنم یک نوع بازی سیاسی آمریکایی‌ها را انداختن با اینکه میدونن به لحاظ قانونی و چارچوب برجام امکان فعالیت آمریکا با عنوان راه انداختن مکانیزم ماشه وجود نداره، ولی عملا با فشار و تهدید سعی میکنن کشورهای دیگر رو از کار با ایران دور بکنن. و این وسط اروپایی‌ها یه نقشی رو دارن بازی میکنن که هم چهره سیاسی خودشون لکه‌دار نشه و همین که در عمل هیچ کاری و هیچ تأثیر مثبتی در مقابله با اقدامات غیرقانونی و خلاف توافقات آمریکا انجام نمیدن.
خب آقای مهمان پرست، برآیند صحبت‌های ازتالی میشه اینجوری نتیجه گرفت که خب الان اروپایی‌ها واقعا اگر میخواستن تن بدن به همچین قضیه واقعا حیثیت سیاسیشون برباد بود، چون ما شاهد بودیم از بعد از خروج امریکا از برجام تا الان اینها تقریبا همراهی کردن با امریکایی‌ها. ولی الان یه سوال مهمی که حالا مطرح هستش، میگیم که خب سلمنا الان توی این قضیه مخالفت کردن با یک جانبه گرایی آمریکا در فعال کردن مکانیزم ماشه، آیا این در واقع اقدام اروپایی ها در واقع کفایت میکنه برای حفظ برجام و استفاده امتیازات جمهوری اسلامی ایران از برجام، یا اینکه با فراتر از این بایستی در واقع اروپایی ها اقداماتی رو داشته باشن؟
ببینید، انتظار ما از اروپا شاید یه انتظار غیر واقعی بوده در بین برخی از مسئولینمون که چشم و امید به غرب داشتن. حتی در زمانی که دولت آقای اوباما روی کار بود و برجام امضا شد، آمریکا حمایت میکرد، آقای اوباما و آقای جان کری همه جوره حمایت همه جانبه داشتن، هم ما خاصیت زیادی از برجام ندیدیم. به خاطر اینکه وقتی که شرکت‌های خارجی میخواستن با ایران کار بکنن ترس از این داشتن که تحریم‌های دیگری که غیر از بحث‌های هسته‌ای علیه ما آمریکایی‌ها دارن اعمال میکنن یه موقع گرفتار اون تحریم‌ها بشن و آمریکایی‌ها در بدنه خودشون اینها رو می‌ترسوندن. پس ما حتی در دوران دموکرات و آقای اوباما هم خیلی خاصیتی از برجام ندیدیم. اون موقع هم اروپایی‌ها کار فوق‌العاده‌ای در رابطه با کشور ما انجام ندادن. الان که دولت عوض شده و آقای ترامپ رو کاره و صراحتاً علیه همکاری با ایران موضع‌گیری می‌کنه، اروپایی‌ها نقششون فقط یک نقش ظاهریه که به لحاظ سیاسی فقط اعلام میکنن برجام باید باشه، ولی چه برجامی؟ برجامی که ایران تعهداتش انجام بده ولی در طرف مقابل هیچ برنامه، هیچ حرکت و هیچ خاصیتی از طرف اروپایی ها و کشورهای غربی ما مشاهده نمی‌کنیم.
خیلی متشکرم آقای مهمان پرست، خیلی لطف کردید که وقت خودتون در اختیار برنامه قرار دادید، تو برنامه بدون خط خوردگی امروز ما شرکت کردید. اگر نکته پایانی نیست ما از حضور حضرت علی خداحافظی بکنیم.
من تنها نکته ای که فکر میکنم باید بهش توجه بکنیم و در موضوعات مختلف به اون اشاره کردم اینه که اصولا چشم امید داشتن به خارج از کشور و به خصوص نسبت به غرب نباید برای ما خیلی نکته تاثیرگذاری باشه. ما باید به توانایی داخلیمون توجه بکنیم، مشکلات داخلمون رو میتونیم با منابع و استعدادهای فراوانی که داریم برطرف کنیم. اگر مسئولین ما به فرمایشات مقام معظم رهبری توجه بکنن و به اون عمل کنن خیلی از مشکلات ما.
ممنون و سپاسگزار، خیلی متشکرم. خواهش میکنم. گفتگوی بندر شنیدید با جناب آقای رامین مهمان پرست از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در خصوص اقدام فعال نمودن مکانیزم مشابه سوی دولت آمریکا و مقابله اون از سوی اروپا. خب همونطور که در ابتدای برنامه هم یادآور شدم، باز هم خدمت شما شنوندگان عزیز این نکته رو یادآور میشم که خوشحال خواهیم شد که ما رو از هر گونه نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات کارگوشا و سازنده خودتون در خصوص پخش برنامه بدون خط‌خوردگی با ارتباط برقرار کردن با سامانه پیامکی 30035 با همکاران منده در شبکه رادیو گفتگو طرح بفرمایید. خب امیدوارم که تا اینجای برنامه خسته نشده باشید و ما را همراهی بکنید تا انشالله تا انتهای برنامه. موضوعی که در این قسمت از برنامه انشالله به اون خواهیم پرداخت، بحث در واقع دست بالای انصار الله یمن در جبهه ها هستش. انشالله تا لحظات دیگه در این رابطه گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای نجار، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا به ویژه یمن.
دنیا بدون خط و دیگر.
خب همونطور که خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم، در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با جناب آقای نجار، کارشناس محترم مسائل یمن، در خصوص روند پیروزی‌های جبهه مقاومت انصارالله در کشور یمن و اینکه در واقع نوبت به طرح صلح پیشنهادی رسیده در این زمینه. امروز هم 21 سپتامبر مصادف با سالروز انقلاب در واقع مردم یمن هستش. آقای نجار عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
بندر سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای حسین زاده، همکاران گرامیتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای نجار از اینکه در برنامه امروز ما شرکت کردید.
خواهش.
آقای نجار در ابتدا به عنوان اولین سوال اگر محبت بفرمایید ارزیابی از روند موفقیت‌های در واقع انصار الله در جنگ با نیروهای ائتلاف به ویژه عربستان سعودی برای شنوندگانمون نکاتی رو بفرمایید خیلی سپاسگزار میشم.
خواهش میکنم. همونجوری که شما فرمودید در ابتدای فرمایشاتتون، در سال 2014 21 سپتامبر 2014 ملت یمن عزم خودشون رو برای یک خیزش بزرگ و ایستادن در برابر استثمار یمن جذب کردند و انقلاب خودشون و خیزش خودشون رو آغاز کردند. یمنی‌ها بر علیه منصور هادی قیام کردند و اعلام کردند که وابستگی رو دیگه نمیپذیرن. پس از اون بود که مزدوران سعودی که در یمن حاکم بودند، بساط بیکفایتیشون، بساط خیانتهایی که در مورد از بین رفتن منافع یمن و همچنین غارت و چپاول منابع یمن بود از بین رفت و یمنی ها خواستن که اختیار سرزمین خودشون رو داشته باشن. پس از اون بودش که جنبش انصار الله رسما موفق شد که بخش هایی از کشور یمن رو که ابتدا شهر صنعا بود کنترلش رو به دست بگیره. جنبش انصار الله یک جنبش مردمیه و خواستگاه تمام مردم یمنه و مردم یمن به طور کامل از این جنبش حمایت میکنن. بعد از شهر صنعا بودش که مناطق دیگری هم تحت کنترل جنبش انصار الله در اومد، اما پس از اون بودش که بخشی از گروهک های تروریستی که وابسته به مرتجعین منطقه‌ای بودند، وابسته به کشورهای غربی بودند، فعالیت خودشون رو در بخش‌های جنوبی یمن آغاز کردند که روبرو شدند با ضربات محکم و قاطع جنبش انصار الله و به شکست منجر شد. اما پس از اون، یعنی تقریبا میشه گفت در حدود 6 ماه بعد از پیروزی و خیزش مردم یمن، رژیم آل سعود با ایجاد یک ائتلافی شامل 17 کشور از سرتاسر جهان، یک ائتلافی رو علیه ملت یمن ایجاد کرد که حمله نظامی، حمله سیاسی و محاصره، تحریم و تجاوز و کشتار و نقض کامل قوانین بین المللی رو آغاز کردند و یک جنگ خانمانسوز علیه ملت بیدفاع و بیگناه یمن رو آغاز کردند.
اتفاقا جناب نجار، نکته هم همین جاست. از فروردین 1394 به این طرف که ائتلاف معتقد بود که چند روزه میخواد در واقع تومار این مقاومت رو در یمن در هم بپیچه، تا الان ما شاهد اتفاقا برعکس پیروزی های جبهه مقاومت و انصار الله پشت سر هم هستیم علیه سعودیا. آقای نجار، دلیل این پیروزی ها رو شما خیلی خلاصه اگر بفرمایید در چی میبینید؟
استدام کنم. دلایل پیروزی رو باید به گفته بهش توجه بکنیم. ابتدا اینکه اعتقاد راسخ ملت یمن به این خیزششون، ما در بخش‌های دیگری از منطقه مثل کشور مصر این گونه خیزش‌هایی رو شاهد بودیم، نه فقط یک بار، چندین بار، اما چرا اونا به این موفقیت‌ها دست پیدا نکردن، به این ثبات دست پیدا نکردن؟ به خاطر اینکه ملت اون کشور به اون خیزش اعتقاد کامل نشد، اما ملت یمن با ایمان کامل و اعتقاد کامل به این خیزش دست زدن و پشت جنبشی که داره این خیزش رو به سمت جلو پیش میبره، به سمت تعالی پیش میبره ایستادن. علاوه بر تمام مشکلاتی که دارن، تمام فشارها و کشتارهایی که داره به اونها تحمیل میشه، دست از حمایت بر نداشتن از جنبش انصار الله. یکی از توطئه‌هایی که دشمنان منطقه‌ای یمن دارن پیش میبرن اینه که با اعمال فشار بر مردم یمن اونها رو وادار بکنن حمایتشون رو از انصار الله بردارن، که موفق نبودن. این یک بخششه. بخش دیگر اتحاد مردم یمنه که یمنی‌ها، خب همونجوری که شما در جریان هستین، از قبایل مختلفی تشکیل شده کشور یمن و تمام قبایل که بسیار هم رشید هستن، به قول یکی از کارشناسان و تحلیلگران عرب زبان میگفت هر مرد یمنی برابر با 3 نیروی جنگی تمام مسلح عمل میکنه، هر یک مرد یمنی. یمنی ها در برابر با ایمانی که دارن و با اتحادی که بینشون ایجاد شده، تونستن به طور کامل در برابر تجاوزگری های رژیم آل سعود و ائتلافش ایستادگی کنن و بعد به دستاوردهای بزرگی دست پیدا کردن، از جمله ضربات محکمی که به آرامکو زدن.
خیلی متشکرم جناب آقای نجار، خیلی سپاسگزارم، نکات بسیار کلیدی رو در این زمینه برای شنوندگان ما بیان فرمودید. من از حضور حضرت عالی در برنامه بدون خط خوردگی امروز تشکر میکنم. اگر اجازه فرمایید از حضورتون خداحافظی بکنیم.
خداحافظ.
خدا نگهداری شما. ممنونم. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا و یمن.
با سخنگویان
خب امیدوارم که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کرده باشید. در این قسمت از برنامه بدون خط خوردگی امروز بخش با سخنگویان رو داریم و میپردازیم و میشنویم اهم فعالیت ها و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی رو از زبان مدیرکل روابط و امور بین الملل وزارت جهاد جناب دکتر سرافرازی. عرض سلام و ادب خدمتتون.
بنده من سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. با گرفتاشت هفته دفاع مقدس من خیلی سریع میرم.
خیلی سریع و مختصر. ممنون میشم.
امسال ما صادرات محصولات بخش کشاورزی و غذا با وزن تقریبی 3,056,000 تن حدود 2,130,000,000 دلار برای کشور ارزآوری داشته که این محصولات به کشورهای مختلف من جمله عراق، افغانستان، امارات عرب متحده عربی، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و آلمان صادر شده که خوشبختانه تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا با کاهش 1,772,000,000 دلاری از منفی 3,733,000,000 دلار به منفی 1,961,000,000 دلار در واقع بهبود پیدا کرده. خبر دومی که ما تفاهم‌نامه‌ای رو با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در زمینه توانمندسازی زنان روستایی و اشایری بر اساس زنجیره ارزش گیان دارویی و آموزش و ترویج و حضور سرکار خانم دکتر ابتکار امضا کردیم. و آخرین خبرم که قیمت تخم مرغ در واقع در مقداری ها هر کیلوگرم 12,000 تومان بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار تعیین شد، برای مصرف کننده 14,500 تومان و با دستور وزیر جهاد کشاورزی اتحادیه مقداران میهن موظف شد نسبت به عرضه تخم مرغ و اساس قیمت مصوبه در سازمان های میادین اقدام بکنه.
حالا کدوم قیمت مد نظر 14,000 تومان یا
14,500 تومان مصرف کننده؟
بسیار و یعنی با قیمت 14,500 تومان در اختیار همه مصرف کننده.
بله بله همینطور هم هست. و بعد رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها و همه مکلف هستن که بر توزیع تخم مرغ در سازمان های میادین استان ها در واقع این قیمت مصوب رو نظارت بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر سرافرازی. این خبر آخرتون خیلی جالب بود چون شامل حال تقریبا میتونم بگم همه مردم کشورمون هستش. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ممنون و متشکرم.
خدا حافظ.
خب امیدوارم که برنامه بدون خط خوردگی امروز مورد لطف و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و باز هم تکرار میکنم خوشحال خواهیم شد که ما را از هر گونه نقطه نظرات آگاهانه و انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتون بهره‌مند فرمایید با ارتباط گرفتن با سامانه پیامکی 30,000 10,35. تا یک بدون خط خوردگی دیگر همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند متعال میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان و یاران همراه، شبتون به خیر و سلامتی باشه. با شما شنیدیم برنامه بدون خط خوردگی رو که کاری بود از دوستانمون در گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو و یک مجله خبری بود. امیدوارم که رهاورد این برنامه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. وعده کرده بودیم که در ایستگاه رادیویی ساعت 20 از رادیو گفتگو کاری از دوستان و همکاران خوب و پرتلاشمون رو در گروه تاریخ و فرهنگ تقدیمتون کنیم که گفتگوی فرهنگی